بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بنا غیرنا. خداوند این دعا رو در همه ما مستجاب بکنه انشاءالله. توی بحث بررسی ولایت فقیه از اساس الحکومه، طریق اولی رو که ذکر کردن ایشون نپسندیدن، طریق دوم تمسک به روایاته. از صفحه 149 شروع میشه که روایاتی که در این مجال وارد شده رو بررسی میکنن در قالب چند دسته و ارزیابی میکنن که آیا میشه از اینها ولایت فقیه رو استفاده کرد یا نه. روایت اولش رو خوندیم، درسته؟ بله. از طریق الثانی التمسک به روایات الواردت فی هذا المجال و عمدتها ما یلی. صفحه 149. الاولا الروایات التي ذکرت قوله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی. قیل یا رسول الله و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی و زاد بعضها ثم یعلمونها و فی بعضها فیعلمونها الناس من بعدی. حضرت فرمودن که خدایا خلفای من رو رحمت کن. وقتی از حضرت سوال شد خلفای شما چه کسانی هستن، فرمودن اونا که بعد از من میان سخنان من رو حدیث میکنن و یروون حدیثی و سنتی. که این تعریف خلفا نیست. خلفا که معلومه جانشین شما کیان، جانشین من اینها هستند. این روایت حوزه جانشینی رو مشخص نمیکنه، جانشینان رو معرفی میکنه. خب یه بعضیش هم هست که ثم یعلمونها، بعد این سخنان رو تعلیم میدن. در بعضی هم هست که فیعلمونها الناس من بعدی، به مردم بعد از من این سخنان رو خواهند رسوند و خواهند گفت. خب بعد گفتن و هاده این لوفر از تمامیت ها سندن به دعو استفادت ها فدلالت ها غیر تامه. چرا؟ لأن خیر ما یمکن و ان یقال فی تقریب دلالت ها هو تمسک به اطلاق الخلافه لاثبات ها فی کل ما یحتمل و خلافتهم ان صلی الله علیه و آله فتثبت بذلک الولایت المطلقه. بعد از این که فرض بکنیم که سندش درست باشه، به دعوای استقامت سند دلالتش تام نیست، یعنی انگار ما تو سندش هم گیر داریم، ولی حالا اغماز بکنیم از گیر سندی، دلالتش آشکار نیست. چرا؟ چون بهترین چیزی که در تقریب دلالت به این دلالت این حدیث میشه گفت اینه که ما تمسک بکنیم به اطلاق خلافت، بگیم ببین حضرت که نفرمودن در چی خلیفه منن، به صورت کلی فرمودن اللهم ارحم خلفائی، خلفای من رو رحمت کن. خلفاتون در چه زمینه ای؟ چون زمینه برش ذکر نکردن، میگیم اطلاق داره، از اطلاقش استفاده میکنیم عمومیت را. نهایت چیزی که بهتر چیزی که میشه گفت در تقریب دلالت این آیه، این صندلی ها خیلی سبکه، اشاره بشه میابده، یعنی این چیزش سنگینه ها پشتش، تمسک به اطلاق خلافت است برای اثبات خلافت در هر چیزی که احتمال خلافت این علما از رسول الله میره. و به همین صورت ولایت مطلقه ثابت میشه در همه آنچه که پیامبر در عرصه حکومت داشتن، اینها خلیفه. درسته این که ولی یه نکته میگن، میگن امرت بکنید ما بحث اطلاق و تغییر رو که داریم، اطلاق گاهی در ناحیه موضوع میخواد جریان پیدا بکنه، این درسته، اما اطلاق در ناحیه محمول ما نمیتونیم جاری کنیم. که مثلا اگر گفتن زیدون عالمان، زیدون عالمان، این عالم متعلق برای ذکر نشده، عالمان به علم نه، به علم صرف، به علم الفقه، به علم لغه، به علم کلام، به علم چی؟ کسی نمیتونه از اطلاق عالم استفاده بکنه بگه همین که نگفتند عالم به چی یعنی چی؟ یعنی عالم به همه چی؟ نه، از این استفاده نمیشه. از اطلاق محمول ما استفاده نمی کنیم. بله، اگر موضوع ما اطلاق داشته باشه، مثلا بگن که الانسان و فلان، مثلا الانسان و ناطق، الانسان و چی؟ اگر موضوع اطلاق داشت و فرد خاصی رو بهش نظر نداشت، این موضوع چیه؟ به اطلاقش عکس میشه. مثلا همین الانسانو یجب و اکرام ها، مثلا انسان رو باید اکرام کرد، بعد میگید خب انسان مطلقه، یعنی همه انسان رو باید اکرام کرد، انسان رو باید اکرام کرد، اگر موضوع قرار گرفت بعد موضوع مطلقه، اما باید اکرام کرد. حالا اکرام رو هم میتونید به اطلاقش تمسک بکنید، بگید همه اقسام اکرام رو، یا نه اونجا اگر چیه، اگر یه اطلاقی هم در ظاهر داره، اطلاقش اینه که فل جمله انسان باید اکرام بشه، اما چه نوع اکرامی، این نوعش دیگه ذکر نشده، دیگه یه نه اجمالی داره نه اطلاق اینجوری. یا از اون طرف شما بگید خب هر جور اکرام کردید به این وظیفه عمل کردید، هر اکرامی که کردید به این وظیفه‌ای که دارید عمل کردید، اما اطلاق نمیتونید بگیرید. حد عبارت رو بخونید آیه رجبی صفحه 150.
ابتکار خود ایشونه، چون تو بحثایی که ما تا الان داشتیم تو بحث اسلام، این تفکیک که بین اطلاق در
موضوع
محمول نداشتیم همچین بحثی.
خب تفکیک این توی اصول خودشون میگن، میگن که و تمام الکلام فی ذلک موکولن الی علم الاصول. توی بحث اصول، توی بحث اطلاق و تغییر، باز تو ناحیه محمول هم باید یه مداری
از این ابتکار خاص خودشون، چون تو کتب متداولی که ما تا داشتیم این تفکیک نداشتیم.
حالا این که ابتکار ایشونه یا مال شهید صدر استادشون یا اون رو نمیدونم، نمیدونم. خب
سلام علیکم. الا عبد الاسلام عبدالله سریان و شمول رایت فیلی محبول خلاصان لو قیل زیدون عالمان نم یدر لزار کبر اطلاق علا مکرمی عالمان به کل ما یکتن و لکرمی عالمان به ولو قیل ان الاطعام الفلانی نافعان
ان الطعام الفلانی
لم يدل على ثبوت كل المنافع المحتمله فيه، فليس هذا المحمول على الموضوع الذي يجري فيه الاطلاق الموجب للسريان، فحينما يقال النار حاره يكون مقتضى الاطلاق ثبوت الحراره لكل اقسام النيران وتمام الكلام
ترجمه هم بکنید همین رو.
اینکه مگر آن اطلاقی که موجود سریان رو شمول بشه،
الا این که نم گفتن بهترین چیز این است که از اطلاق ما استفاده بکنه و از اطلاق خلفا استفاده بکنیم خلافت مطلقه رو، بگیم در همه آنچه که در عرصه حاکمیت پیامبر اختیار داشتن، خلیفه پیامبر اختیار داره. میگن ما گفتیم استدلال میشه به اطلاق کرد الا انه جز این که، یعنی این تمسک به اطلاق برای اثبات ولایت مطلقه یه اشکالی داره، الا انه این جز این که دارن اشکال رو اشاره میکنن. خب
اطلاق موجود میشه سریان و شمول را؟
نه، خبر هنوز نیومده.
اطلاق موجود سریان و شموله جاری نمیشه در محمول.
احسن.
میگه مثلا موقعی گفته میشه زید العالمان، این دلالت نمی کنه برای اینکه زید عالم به همه چیزه،
به هر چیزی که احتمال دارد بودنش عالم در آن را. خب؟
یا همون در موقعی گفته میشه فلانی اطعام فلانی نافعه، این هم دلالت نمی کنه و ثبوت این که هر منفعتی که احتمال داره.
خب؟
دیگه نیست حال نفر حال موجود
پس حال محمول، حال موضوعی که جریان پیدا میکنه درش اطلاق موجب سریان نیست. حال محمول حال موضوع نیست، موضوعی که جاری میشه درش اطلاق، اطلاقی که موجب سریان و توسعه حکم میشه نسبت به همه مصادیق. نه، حال محمول مثل موضوع نیست. خیلی خوب. مثلا وقتی گفته میشه انار حاره، شما تو انار میتونید اطلاق رو تصور بکنید، بگید مقتضای اطلاق این است که حرارت برای همه اقسام آتش ثابت میشود، انار بالقول مطلق. اما توی محمول این رو نمیتونید بگید، این همه انواع حرارت برای آتش ثابت است. نه، فی الجمله در واقع اونجاها اطلاق نیست. توی ناحیه محمول و در واقع وقتی نگاه بکنید اونجاها میگید وقتی که این حمل شد بر او، همین که یک فرد حمل بشه این برای صدق این قضیه کافیه. همین که مثلا بگید چی؟ بگید که زیدون عالمون، همین که یه علم بلد باشه کافیه در صدق این قضیه. یعنی اونجا در واقع اطلاقی نیست، اونجا یک نحو بگیم اجمال، یک نحو ابهام، ابهام و اجمال، نه اطلاق. که بگیم حالا که گفتن، یعنی عرف از اونجاها اطلاق نمیفهمه، که بگیم که وقتی میگیم زیدون عالمون، عرف میفهمه که چون نگفتن چه علمی یعنی همه ی علوم، نه چنین چیزی رو نمیفهمه، یک نفع ابهام رو میفهمه. یه چه علمی؟ میگه شما فعلا همینقدر بدون عالمه، این با سواده، بی سواد نیست. اونجا جاری نمیشه. بگیم در مقام بیان چی بود؟ در مقام بیان اصل عالم بودن این بود. مولا در مقام بیان آنچه که بوده بیان کرده، میخواست اصل عالم بودن رو بگه گفته. اما بیش از این، مثل این که فاوحا الی عبده ما آوحا، بعض وقتا در صدد ابهام اصلا، خدا وحی کرد به بندهش آنچه را که وحی کرد. فغشیه هم من الیم ما غشیه هم، گرفت اونها رو پوشاند از دریا آنچه پوشاند. گاهی ابهام، گاهی اجمال. اذن فلا تثبت و به هذه الروایات الا الخلافه اجمالا. بله، از این روایت اللهم برحم خلفایی اجمالا فهمیده میشه که کسانی که یرمون حدیثی و سنتی اینها خلیفه هستند. و القدر المتيقن منها هو الخلافه في التعليم والارشاد، اون جنبه برجسته‌ای که در پیامبر هست جنبه تعلیم و ارشادشونه. خب اون هم وقتی میگن اینها، اونایی که به خصوص، حالا با خصوصیت که بعد میاد، الذین یرمون حدیثی و سنتی، این نشون میده که اون خلافتی که برای این افراد ثابته خلافت در تعلیم و ارشاد، یرمون از حدیثی و سنتی، تو این فضاست. بن تکونر بله والقدر المتيقن منه منها هو الخلاف في التعليم والارشاد بان تكون الروايه بسدد بيان عظمه الروات والروايه والارشاد. با این بیان حضرت خواستن عظمت روات رو بگن، اونایی که این نقل میکنن، عظمت روایت رو بگن که حدیث من اینقدر عظمت داره که کسی که او رو نقل میکنه میشه خلیفه من، و عظمت ارشاد رو که خب این نقل روایت و سنت برای چیه؟ برای اینکه مردم تبعیت بکنن، ارشاد بشن. اینقدر این امر مهمه که کسی که این کار رو بکنه میشه جانشین من. عظمت روات، این شخصیت، نقل روایت مهم است و این شخصیت ها مهمه. عظمت روایت، روایت اینقدر عظمت داره که نقلش طرف رو خلیفه رسول الله میکنه. خب حالا نقل روایت برای چیه؟ برای ارشاد. ارشاد اینقدر مهمه که باز اگر کسی اقدام به ارشاد کرد از طریق بیان روایت پیامبر یا سنت پیامبر، این داره جانشینی پیامبر رو اعمال میکنه. و ان هذا العمل يعتبر خلافا لرسول الله صلی الله علیه و سلم، این کارش جانشینی پیامبره. خب حالا وقتی این روایات رو ما درش خدشه کردیم، یه دسته روایات دیگه هم درش خدشه میشه، مثل الفقها ها امناء الرسل، ان العلماء ورثت الانبیاء، بعد ان المؤمنین الفقها ها حسون الاسلام. این روایاتی که اینجوریه، اینها هم تقریبا پنبهش زده میشه به این بیان که اونها هم محمولهایی که درش هست اطلاقی نداره که بگید ولایت مطلقه رو شامل میشه. هذا و بعد ما ذکرنا من نکتة عدم جریان اطلاق به این معنا در محمول، لا نرا حاجتن برای اطاله کلام، طولانی کردن کلام، دلالتن او سندن او متنن فی روایات، دیگه نیازی نیست ما کلام رو طولانی بکنیم در دلالت یا سند یا متن روایتی. اینکه این دلالتش چگونه است، اینکه آیا سندن درست هست یا نه، یکم تو متنش، این با این عبارت نقل شده یا با این عبارت نقل شده. دیدید اختلاف نسخ که مطرح میشه، حضرت این گونه فرمودن یا اون گونه فرمودن، اینا میشه صحبت در متن روایت که نسخ بدل ها رو ببینیم اصل. بعد که نه چیز متن ثابت شد، خب حالا میزان دلالتش چقدره. قبل از این دو تا اصلا این روایت رو پیامبر فرمودن، دلیل معتبری هست که این از کانال اون کانال معتبر یا دلیل مطلق به ما رسیده باشه یا نه؟ میگن دیگه اینا لازم نیست. در یه دست روایات مثلا از قبیل این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که ان العلماء ورثه الانبیا، خب باز ورثه رو یه کسی بگه اطلاق داره، ورثه انبیا هستن در همه شؤون، یکی از شؤون انبیا هم ولایت بود و حکومت بود و چی، پس در اونجا هم اینها وارثن. الکلام یعنی اینن اون حرفی که اینجا زدیم، اونجا زدیم، اینجا میزنیم، میگیم وراثت که محمول، بعد نمیشه از اطلاقش استفاده کرد، بگیم وراثت در همه چیز، قدر متحقنش باز وراثت در تعلیم و ارشاد و اینهاست. الفقها ها و امناء الرسول مالم ید خلوف دنیا، باز همینجور امناء الرسول، فقها ها امینان پیامبرانند مادامی که در دنیا وارد نشن، یعنی مادامی که زهد و پارسایی برشون باشه. اینجا رو امنا رسول کسی بخواد استدلال بکنه بگه امنا مطلق است، دایرش وسیعه، میگن باز همون حرف ها هست. مالمیت خلوف دنیا رو اول دعای ندبه رو بخونید. اللهم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم لک الحمد، علاما جرا بهی قضا و کفی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک و دینک. استخلصتهم لنفسک و دینک، اینا رو خالصا برای خودت انتخاب کردی و برای دینت. استخلصتهم لنفسک و دینک از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا مهلاد. اون نعمت‌های فراوانی رو که نزد خودت هست برای اینا انتخاب کردی که هیچ از بین رفتنی درش نیست. منتها بعد انشرت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها، شرط کردی مواد داخل در دنیای دنیه بشید، مواد زیور و زینت دنیا شما رو دلتون رو ببره. فشرت او لکه دالک، اونا هم گفتن چشم، شرط کرد. و علم تأمن هم الوفا به، تو هم دانستی که اینها حتما وفا میکنن. وقتی این اتفاق افتاد فقبلت هم و قربت هم و قدمت لهم الذکر العلی و ثناء الجلی و احببت علیهم ملائکتک و کرمتهم به وحیک و رفعتهم به علمک و جعلتهم الضریعت الیک و الوسیلت الى رضوانک. این همه بهترین ها رو بهشون دادی مشروط بر این که لم یدخلوا فی الدنیا. سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر. لذا مالمیت خلوف دنیا اون تعبیرات اول دعای ندبه تعبیرات بسیار خوبی است. داخل نشن در دنیا یعنی اینجوری باشن. بعد اگر اینجوری شدن خدا چه میکنه؟ همه اون برکات، اونا که دید برکات معنویه، اینها رو قبل تهم قبولشون کردی، قرب تهم مقرب درگاه خودت کردی، قدم تلهم ذکر العلی بلند آوازشون کردی و ثناء الجلی مردم رو ستایش اونها واداشت، احببت علیهم ملائکتک فرشته ها تو برشون نازل کردی، کرمت هم به وحی با وحی خودت اینها رو عرش نهادی، وحی در اختیارشون قرار دید، رفعت هم به علمک علمت رو بهشون دادی، جعلت هم ذریعت الک اینها رو ذریعه و وسیله به سوی خودت قرار دادی و الوسیلت الی رضوانک. این همه برکت به واسطه اینکه شرطو فردت علیهم الزهد فی درجات ها در دنیا دنیه، بعدم فشرطو لکه لالک و علم تهمن هم الوفا همه. نه اینکه حالا چون میگن دستش به چی نمیرسه میگه بو میده، اینجوری نه، بلکه یا روایت امام موسی بن جعفر علیه السلام که ان المؤمنین الفقها حصون الاسلام، حصن، اینها دژ اسلامند، که حصن سور المدینه لها، مثل این حصن بودن و مانع بودن دیوار مدینه برای شهر. دیوار شهر برای شهر یه حصن نیست، الان دارن مرزها رو دیوار میکشن، تو یه حصنی باشه که همینجور هر کس خواست نتونه وارد بشه. اونا هم همینجوری کسی بخواد به اطلاق حصون استناد بکنه و اینا حصون اسلامن، پس از هر جهت این امور اسلام به اینها واگذار شده و اینها نمیشه استفاده کرد. سبحانک الله بالخیر، خوب الحمدلله، شما خوبید که آیه برقرارید الحمدلله، برقرار کن الله انشاءالله. روایت دوم، روایت کتاب تحف العقول عن سید الشهدا عن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام ان امیر المؤمنین علیین علیه السلام و قد جا افیها. تو اون روایت اینجور اومده مجار الامور و الاحکام علا عید العلماء بالله الامناء احلا حلاله و حرامه. مجاری امور، محل جریان امور و احکام بر دستان علمای بالله هست، اینهان که عهده‌دار امورند، اینهایی که امین بر حلال و حرام خدایند. و هی اقوا دلالتن من روایت عبدالواحد العامدی فی کتاب الغرر ان امیر المؤمن علیه السلام. مرحوم عامدی در کتاب غرر الحکم و درر الکلم که کلمات کوتاه امیر المؤمنینه، خب روایت متعددی رو از حضرت نقل کرده، اونجا این روایت رو هم نقل کرده که العلماء حکامون علی الناس، علما حکام بر مردمن. خب اون روایت هست، این روایت مجار الامور و الاحکام علی عید العلماء هم هست. خب این دلالت، این مجار الامور و الاحکام دلالتش از دلالت العلماء حکامون علی الناس قوی تره، چون اینجا به صورت صریح گفته که مجرای امور، مجار الامور و الاحکام دیگه، یعنی همون اموری که مربوط به جریان و اداره جامعه میشه، همه اینها دست علماست. خب این دیگه ولایت رو ثابت میکنه که، ولی اون که گفته العلماء حکامون علی الناس، باز توی حکام ممکنه تو اطلاقش کسی حرف بزنه حاکمند، منتحال و دیگه ضوابط حکومت، این هم مثل و امرهم شورا بینهم میشه، و امرهم شورا بینهم. اونجا گفته مجار الامور به دست این هاست، خب اینا دستشونه اعمال قدرت میکنن، ولی اینا حکامن، حکامن باز یه حالت فل جمله پیدا میکنه که خب به چه صورت حکامن، اینها اداره میکنن مثلا. لذا میگن اون روایت اول قوی تره. این دوتا روایت رو تو دلالتش خیلی صحبت نمی کنن، از جهت سندی میگن فاقد اعتبار، لذا به جهات دیگرش نمی پردازن. و هما ساقطان سندن، توی دلالتش تو پاورقی یه خدشه شده، پاورقی مفصلی است نسبتا، توی دلالت اینها هم خدشه شده، اون پاورقی رو خودتون بخونید.
ممکن فرمان که ساقطان سندن
کلن
سند کتاب معتبر نیست؟
توی
این حدیث؟
نه، غرر اصلا حدیث احادیثش بدون سنده. غرر دیدید که مثل خود نهج البلاغه هم احادیثش خودش فاقد سنده، بعدی ها اومدن اسناد نهج البلاغه نقل کردن. که خب ببینید اینجا مرحوم سید رضی این را از اینجا، چون مرحوم سید رضی دغدغه سندی نداشته، ایشون داشته نهج البلاغه، یعنی بلاغت، شیوه بلاغت رو میخواسته نشون بده تو فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام، لذا این فرمایشات بلاغی رو هم آورده، گزینش کرده از بین خطبه ها و اینها. اصلش بدون سنده، خدا رحمت کنه مثلا مرحوم دشتی، محمد دشتی، یکی از کاراشون این بود که اسناد نهج البلاغه رو دنبالش بودن و بعدم توی چیز جمع کردن اسناد نهج البلاغه رو، یه کتاب هم دارن. بعد تو چیز هم همینجوره، کتاب تحف العقول هم همینجور، تحف العقول هم باز استنادش به چیز معصوم یه مدار چیز نیست، یعنی روایتاش قابل بررسی است. ایشونم مرحوم صاحب تحف العقول دنبال ابی شعبه حرانی، ایشون دنبال روایات که جنبه موعظه دارند بوده بیشتر، لذا تحف العقول هم از این معصومینی که نقل کرده، از حضرت زهرا علیه السلام نقل نکرده، از امام زمان علیه السلام هم نقل نکرده، از بقیه معصومین نقل کرده. بعد از حضرت عیسی، حضرت موسی و بعضی از پیامبران هم نقل کرده. فضای حاکم بر تحف العقول هم فضای موعظه است. برای هر معصومی دو سه تا روایت مفصل نقل کرده و بعد یه 20 کمتر بیشتر قصار الکلم، کلمات قصار نقل کرده. بعد اونم باز از نظر سندی یه مقدار مخدوشه، تک تک روایاتش باید بررسی بشه، به صرف اینکه تو اون کتابه حجیت نداره. منتعرض کردم دغدغه ایشونم دغدغه این بوده ظاهرن که کتاب موعظه، مواعظی که از ناحیه اهل بیت عمدتاً اون بوده، یه بعضی از روایات مثل اون روایت که اول مکاسب هست، روایت توحف الاول مفصل هم هست، اونم خیلی مضطربه، یعنی انگار معلومه که به هم ریختگی داره اون روایت. یه روایت اونجوری هم اگر نقل شده باز با همون ذهنیت موعظه و اینها بیان شده. این اونجا هم هست. چرا؟ بله 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 اونم
اصول اینا زمیمه شدنش به هم دیگه از اجماع خارجش نمی
کنه. خب اگه دلالتش روشن باشه ضعف سندش قابل اقواز میشه، اگه دلالت، اما اینا رو همیشه رو دلالتش صحبت کردن. این دوتا هم ایشون بحث دلالی درش نمی کنن. تو پاورقی ببینید، تو پاورقی اینجوریه: وقد یناقش و فی دلالت روایت الاخیره به ان لفظ الحکام وقع محمولا لا موضوعا ولا یجری الاطلاق الموجب للسیران فی المحمول. این اشکال شده، بعد دوباره جواب داده شده. همینجور توی دلالتش هم گیر دارن یه مقداری، منتها ایشون حال دیگه میگه سندش معتبر نیست، ما دیگه تو دلالتش وارد نمیشه. روایت سوم که یکی از روایات عمده در بابه، همون مقبوله عمر ابن حنظله است. ما رواه الکلینی رحمه الله عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود، داوود غیر منصرف نه، داوود هم علمیت داره هم عجمه، عن داوود ابن الحصین عن عمر ابن حنظله، عمر ابن حنظله، عمر هم باز غیر منصرف، واسه اون ابنم صفتشه، ابنم صفتش چیز، عمر هم علمیت داره هم عدل داره، عدل و علمیت به هم ریختگی کلام. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث. سوال کردم از امام صادق علیه السلام در رابطه با دو نفر از اصحاب خودمون، یعنی شیعیان، که اینها درگیری برشون پیش اومده در رابطه با یک دینی یا میراثی، توی بدهی با هم اختلاف کردن که اینقدر بدهکاری، اینقدر بدهکار یا کمتر یا بیشتر، یکی میگه بدهکارم، یکی میگه نیستم، یکی میگه اینقدر بدهکارم، طلبکار میگه نه بیشتر بدهکاری، یا اینکه تو میراث دعواشون شده، این ارث منه نه ارث منه، بعد این ارث رو من باید بردارم و ارث رو. فتحا کما الى السلطان و الى القضاة ایحل ذلك، اینها میبرند منازعه خودشون رو پیش سلطان و پیش قضات. خب زمان امام صادق علیه السلام سلطان میشه سلطان بنی عباس، قاضیانش هم میشن همونایی که اون سلطان نصب کرده. ایحل ذلک، حلال، درسته؟ قال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ صحتا و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذ به حکم طاغوت و ما امر الله ان یکفر به. حضرت فرمودن هر کس که منازعه خودش رو پیش اینا ببره به حق یا باطل، منازعه حق یا منازعه باطل. یعنی حتی اون کسی که صاحب حق است که میخواد به حق خودش برسه، نمیخواد که چیزی از جایی بهش بدن، کس که به سراغ اینا بره برای اینکه اونا برش حکم بکنن، فانما تحاکم الى طاغوت، این به طاغوت مراجعه کرده است. و آنچه را که حکم کند این طاغوت برای او، فانما یاخذ السحتن و ان کان حقا ثابتا له، اگر حق ثابت خودش رو هم بگیره حرام. یا من رفتم اینجا با حکم اونها، این تک زمینی که مال خودم بوده گرفتم، میگن سحته، سحت مثل سمن و میتممونه مثلا. بعد و لانه اخذ به حکم طاغوت، چون به حکم طاغوت گرفته، و ما امر الله ان یکفر به، و آنچه را که خدا امر کرده است که مورد کفران واقع شود و مورد کفر. بعد حضرت این آیه رو خوندن، این از قلم افتاده تو این روایت، و ما امر الله ان یکفر به، بعدش این جمله هست یه سطر، قال الله، بعدش حضرت فرمان قال الله، تعالی یریدون ان یتحاکمو الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. این آیه رو خوندن. اینها میخواهند نزاع خود رو به محکمه طاغوت ببرند، در حالی که امر شدن که کفر ببرزند به طاغوت. باید طاغوت رو کفر ورزید، زیر بارش نرفت. طاغوت یک طرف میشه، حکم الهی یک طرف. لذا توی نگاه دینی حکومت دو قسم بیشتر نیست، یا حکومت طاغوته یا حکومت دین و اللهه دیگه. این اسم ها و حالا صد تا اسم درست کنید، اسم ها و اونایی که محقق میشه اونا چینه. این یه سطر هم مال خود روایت ها افتاده اینجا، که حضرت که فرمان و ما امر الله ان یکفر به، اشاره به این آیه میکنن، آیه 60 سوره مبارکه نساء. این آیه 60 سوره نساء، قل تو فکیفه اصلا، پس چه خواهی که تو سرشون کنن، کیفه اصلا، حالا میگید اونجا نرن، چه گلی به سرشون بریزن، آخه چه بکنن. قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. خب نگاه کنن، نگاه کنن به کسی از خودتون که احادیث ما رو نقل کرده و نقل میکنه و در حلال و حرام ما نظر میکنه. از این تعبیر مثلا سایت الوحید و اینا ها میگن باید صاحب نظر باشه، یعنی صرف روا حدیثنا نه، و نظر فی حلالنا و حرامنا، در حلال و حرام ما نظر کرده باشه. یعنی این غیر از نقل روایته، یعنی به یه نظری در حدیث در حلال حلال ما رسیده باشه، که نه که این روایت اینه، نه، حلال اهل بیت اینه، حرام اهل بیت اینه. و عرف احکامن و احکام رو بشناسه، فلیرضا بهی حکمن، به حکم بودن اون باید راضی بشن. فنی قد جعلته علیکم حاکما، من کسی را که روا احادیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این را من حاکم قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله، و علینا رده، اگر این بر اساس آنچه که ما گفتیم حکم کرد، حکم به حکمنا، و ازش پذیرفته نشد، حکم خدا سبک شمرده شده است. فانما استخف به حق الله، به حکم الله، و علینا رده، و بر ما رد شده است. و راد علینا، اگر این فلم، این جملات رو لم یقبل نخونیم، لم یقبلم بخونیم، اینم میشه و علینا رده. اگر به حکم ما حکم کند و قبول نکند اون مراجعه کننده، اینجوری هم میشه معنا کرد، اون موقع و علینا رد، بر ما رد کرده است. اما اون وجه اولم که خوندم درسته، و راد علینا، الراد علالله، آن که سخن ما رو رد کنه، سخن خدا رو رد کرده، و هو علی حد شرک بالله، این کفره، این شرکه. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناده عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسن ابن شمون، عن محمد ابن عیسی نقل کرده، و به اسنادش عن محمد ابن علی ابن محبوب، عن محمد ابن عیسی نحوهو، مثل همین روایت رو نقل کرده. و سند الاول تام و کذا الثالث، سند اول که اون صفحه قبل ما بیان کردیم که مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، محمد ابن حسین، محمد ابن عیسی، صفوان ابن یحیی، داوود ابن حسین، عمر ابن حنظله، اینا این سند معتبره. این سند آخری هم که نقل کردیم، محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی، این هم سند تام نیست. اما اون سند اول دومی مشکل داره. دلالتش به چه صورته، این رو انشاءالله اگر زنده موندیم فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و اهل بیته. چی؟ این روایتیست که نسبت به عمر ابن حنظله افراد حرف دارن، خود عمر ابن حنظله نه توصیق شده نه تضعیف شده. عمر ابن حنظله تو روایت نه توصیق شده نه تضعیف شده، اما روایاتش تلقیه به قبول شده. بعد اونایی که مفصل تو درس خارج صحبت میکنن میگن ما مثلا توی بحث خیارات، خیار تأخیر رو همه پذیرفتن، روایتش رو همین عمر ابن حنظله نقل کرده. ما در جاهایی تو فقه داریم که متفرده به نقلش همین عمر ابن حنظله است، روایتش هم پذیرفته، بر اساسش هم فتوا دادن. مثلا خیار تأخیر که توی همین بحث خیارات جلد پنج مکاسب، اونجا خیار تأخیر که مطرح میشه، اونجا خب روایتش مال عمر ابن حنظله است، فقها هم اشکال نکردن، نظر دادن. بعد این روایت رو هم همینجور فقها ها بهش استناد کردن در موارد متعدد و به عمر ابن حنظله گیر ندادن. یعنی با وجود این که نه توثیق شده و نه تضعیف شده، روایاتش تلقیه به قبول شده، همه قبول کردن، این شده مقبوله. لذا این مقبوله رو بعضی از صحیحه بهتر میدونن، یعنی میگن این چیز مثل که روایت هرچی صحیح تر باشه اگه اعراض مشهور داشته باشه ضعیف تر میشه. یه وقت یه سند اعلایی اگر یه روایت داشته باشه، بعد شما میدونید به این روایت عمل نشده، اعراض کردن مجموعه مشهور، هرچی سند قوی تر باشه این بیشتر زمین میخوره. چرا؟ با این سند قبول نکردن یه چیزی بوده. خب حالا این طرف روایت با این که عمر ابن حنظله درش بوده و نه فقط اینجا، در جایی مثل خیار تأخیر، جای دیگه هم ایشون متفرده به نقل روایتش رو پذیرفتن، لذا تعبیر شده به این که این روایت مقبول است. مقبول است یعنی گرچه در خصوص عمر ابن حنظله بحث هست، اما همه فقها این رو تلقی به قبول کردند. اینجوری صلی الله علی محمد و آله.